أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام رسیدیم به صفحه 65 از ترجمه انصار، آنچه در عهد قدیم تورات نقل شده. خب بعد اینکه آیاتی از قرآن، ادله عقلی در قسمت خلیفه مطرح کردن که انتخاب خلیفه شأن خداونده، خب آیاتی رو مطرح کردن، روایاتی رو بلخص در مسئله مهدویت مطرح کردن، حالا استناد میکنم به کتاب تورات که ولی اینکه این کتاب دستخوش تحریف واقع شده، اما عباراتی باز در همین کتاب تحریف شده هست که این مسئله ما رو تثبیت میکنه. می نویسم می بینیم که همین سنت الهی که قرآن و دین اسلام آن را روایت کردن، به روشنی در عهد قدیم نیز بدان اشاره شده است. برای نمونه به بعضی از این متون توجه کنید. یه عبارتی رو میارن از تورات، سفر تثنیه. تثنیه به معنای سخنانه و نام آخرین کتاب تورات و از بخش‌های عهد عتیق هستش که مشتمل بر 34 فصل هست. اونجا میارن، از اونجا سند میدن که پروردگار به موسی گفت که این روزگار تو نزدیک است تا به مرگ برسی. یشوع یا در روایات ما یوش ابن نون را در خیمه محل اجتماع بخوان تا او را وصیت کنه. یعنی کی انتخاب میشه؟ جانشین حضرت موسی رو که بعد از فوت ایشون کی انتخاب میکنه؟ خداوند. خداوند به حضرت موسی چنین میگه: پس موسی و یشوع رفتن و در خیمه اجتماع ایستادن. پس پروردگار در خیمه در ستون ابر دیده شد و ستون ابر بر درب خیمه ایستاد. حالا اینها دیگه یک تأویلاتیه که باید خود مسیحی‌ها توضیح بدن، اما نکته‌ای که در این تورات اینه که موسی به مرگ نزدیک میشید و یشوع رو در خیمه محل اجتماع بخوان تا او را وصیت کنن. یعنی من خداوند اینو به عنوان خلیفه انتخاب کنم. می نویسن این گفته واضح است و در اینکه یشوع یا یوشه همان وصی موسی علیه السلام بود. در صفحه 66 باز عبارتی رو میارن از همین سفر تثنیه تورات، اصحاح 33، قبلی 32 بود. و این همان برکتی است که موسی مرد خدا قبل از مرگش به بنی اسرائیل عنایت کرد. پس فرمود پروردگار از سینا آمد. خب یعنی وحی خدا بر عیسی در ارتباط با کوه طور، پروردگار از سینا آمد و از سائیر بر ایشان نورافشانی کرد. سائر نام کوهیه و از کوه فاران. فاران کوهیه که از کوههای مکه که فاصله بین اون و مکه مسافت یک روز راهه، از کوههایی که اطراف مکه هستش. و از کوه فاران درخشید و از سرزمین‌های قدس آمد، در حالی که از سمت راستش آتش و شعله احکام و شریعتی برای آنهاست. پس مردم را دوست دارم، همه قدیس‌هایش در دست تو اند و آنها نزد پای تو نشستن و سخنانت را میپذیرند. خب اینم یه نکته دیگه در ارتباط با انتخاب وصایتی که در قوم بنی اسرائیل توسط خداوند صورت گرفت. می نویسن این عبارت موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را یاد میکنه. می توانید به آنچه در تفسیر دعای سماط بیان کردن مراجعه کنید. خب این بحث نقلیه دیگه، باید بر منابع شیعه باید ببینیم این عبارت به چه صورت مطرح شده که بالاخره چه حضرت موسی، چه حضرت عیسی، چه حضرت محمد، تمام اینها از ناحیه خدا انتخاب شدن. عبارت دیگه ای میارن در ادامه که در سفر پادشاهان اول اصحاح 1 فرمان روا داوود گفت صادوق کاهن و ناسان نبی و بنایاهو فرزند یهویادا را نزد من بخوانید. حضرت داوود علی نبی ناو عالی و علیه السلام دستور میده که صادوق کاهن، کاهن اعظم اسرائیل بوده در دوران سلطنت حضرت داوود و حضرت سلیمان، خب میگن ایشونو بطلبید. ناسان نبی، ناسان توی نقل ناتان اومده، ناسان بودن، ناتان من بیشتر دیدم. ایشان فرزند حضرت داوود بوده و بنایاهو فرزند یهویادا را نزد من بخوانید. پس به پیش فرمانروا داخل شدن این سه نفر. فرمانروا با آنها گفت که بندگان مولایتان را با خود ببرید، که بندگان مولایتان را با خود ببرید و فرزندم سلیمان را بر قاطر من سوار کنید و او را در جیهون منزل دهید. آنجا صادوق کاهن و ناسان نبی یا ناتان نبی باید به عنوان پادشاه بنی اسرائیل مسحش کنه. پس اینجا فرزند حضرت داوود علیه السلام رو اشاره میکنه، ناسان یا ناتان، ایشان به عنوان فرمانروا حاکم در ارتباط با بنی اسرائیل باید قرار بگیره. شیپور بزنید و بگویید که ملک و حکومت به سلیمان می آید و پشت سر او بالا می روید. پس او می آید و بر تخت من می نشیند. خب اینجا باز انتخاب میکنن که حضرت داوود، حضرت سلیمانو و به جای من، به جای من فرمان روا می شود و فقط به او وصیت کردم که بر بنی اسرائیل و یهودا ریاست کند. خب پس اینجا میشه چی؟ میشه انتخاب حضرت سلیمان، ناسان نبیم. خب اونجا باز نسبت به یک نقطه دیگه ای به عنوان پادشاه در نظر میگیره. پس بنایاهو فرزند یهویادا فرمانروا پاسخ داد و گفت گفت آمین. پروردگار خدای آقا و فرمانروای من این گونه میگوید، همچنان که پروردگار با آقای فرمانروای من بود، همینطور باید با سلیمان باشد و تختش را بزرگتر از تخت آقایم فرمانروا داوود قرار دهد. خب اینم پس به وضوح استفاده میشه که انتخاب حجت الهی چه در ارتباط با خب حضرت داوود و چه در ارتباط با حضرت سلیمان، اینها به عنوان خلیفه از ناحیه پروردگاره و تثبیت شده. یعنی مثل اموری که قبلا اشاره کردیم که حالا به این نحوی که به اجماع اومدن خلیفه انتخاب کردن، ابوبکر رو انتخاب کردن به شورای 6 نفره، عثمان رو، یا این کسی که خلافتش مشروعیت نداشت به استخلاف کسی دیگه ای رو انتخاب کرد، این گونه نیست. اینم یه عبارت. عبارت دیگه در سفر پادشاهان اول اصحاح 2 می نویسم: و هنگامی که ایام وفات داوود رسید، به پسرش سلیمان وصیت کرد و گفت: من همه راه‌های زمین را رفتم، پس محکم باش و مرد باش، شعارهای پروردگار و خدایت را حفظ کن. هنگامی که در راه‌های او حرکت می‌کنی و فرائض و وصایا و احکام و شهادت‌های او را پاسداری می‌کنی، همان گونه که در شریعت موسی نوشته شده، تا رستگار و پیروز شوی در هر کاری که می‌کنی و به هر سمتی که رو می‌کنی، تا پروردگار اقامه کند کلامش را که با آن درباره من سخن گفت. هنگامی که فرمود فرزندانت راهشان را پاسداری کردن و پیشاپیش من به امانت از صمیم قلبشان و عمق جانشان سلوک کردن، هیچ مردی برای تو از تخت اسرائیل از دست نمی رفت. خب اینم یه عبارت دیگه یه باز در ارتباط با حضرت سلیمان و تثبیتی که به عنوان خلیفه اللهی حضرت داوود میکنه. اینها چند عبارتی بود که در تورات بود. در صفحه 67 چهارم میفهمن آنچه در عهد جدید انجیل نقل شده. عبارت اینه که پس بعد از آنکه غذا خوردن، یسوع اسم حضرت عیسی، یعنی عیسی، به سمعان پتروس فرمود. پس بعد از اینکه غذاشون خوردن، حضرت عیسی به سمعان پتروس فرمود. سمعان کیه؟ خب حضرت عیسی ابن مریم 12 حواریین داشتن، 12 حواری داشتن که بزرگترین حواری و وصی حضرت عیسی جناب سمعان بود. حالا مسیحیان ایشون رو به عنوان شمعون پتروس می نامن. ای سمعان، فرزند یونا، آیا مرا بیش از اینها دوست داری؟ فرمود: بله ای پروردگار، تو می دانی که دوستت دارم. عیسی به او فرمود: فرز گوسفندانم را چرا کن. خب این در ارتباط با ارتباطی که این جناب سمعان نسبت به خداوند داشته و وحیی که خدا نسبت به ایشان مطرح میکنه و این جانشین حضرت عیسی علیه السلام بود. عبارت دیگه: برای بار دوم عیسی به سمعان گفت: ای سمعان ابن یونا، آیا مرا دوست داری؟ گفت: آری ای پروردگار، تو میدانی که دوستت دارم. به او گفت: گوسفندانم را چرا ببر. بار سوم به او گفت: ای سمعان ابن یونا، آیا مرا دوست داری؟ پس پتروس ناراحت شد، زیرا عیسی سه بار به او گفته بود که آیا مرا دوست داری. گفت: آری پروردگار، تو همه چیز را میدانی، تو میدانی که من دوستت دارم. عیسی به او گفت: گوسفندانم را چرا ببر. خب این قسمت در انجیل یوحنا. اینجا نکته در ذهن شاید خطور بکنه، اینجا حالا پروردگار ترجمه شده، حالا متن انگلیسی شو من باید نگاه بکنم، اما این توجه رو داشته باشیم که مسیحیان موجود به طور اکثر حضرت عیسی رو خدا میدانن، یعنی اینا قائل تثلیث هستن دیگه، عیسی رو خدا میدانن، در این که سه حقیقت قائل هستن، پدر و پسر روح القدس، در عینی که اینها یک حقیقتن. بعد ایشان می نویسن که روشن است که سمعان پتروس شمعون و صفا همان وصی بعد از عیسی علیه السلامه. در پاورقی دارن می نویسن روایاتی که بیان می کنن که پتروس همان وصی عیسی بوده که در ضمیمه شماره 4 میگن اومده. پس عیسی علیه السلام یا یسوع گوسفند و گله نداشته و مقصود از این عبارت ها همان رعیت او و مؤمنان هستند که شمعون را مأمور نگهداری آن کرده. این که تأکید میکنه آیا گوسفندانم را چرا میبری، چرا میکنی، یعنی امتم را، امتم را مراقبشون هستی، چون گوسفند که چرا میبرن، یعنی گوسفند را بخوان تأمینش بکنن، نیازهاش را بتونن. حالا اینجا جناب یسوع عیسی به شمعون و صفا یا سمعان پتروس یا شمعون پتروس هی تأکید میکنه چندین بار تا دفعه سوم آیا گوسفندان مرا چرا میبری؟ اونم میگه بله من میبرم، یعنی به عنوان خلیفه بعد از من انتخاب میکنه. پس عیسی علیه السلام یا یسوع گوسفند و گله نداشته و مقصود از این عبارات همان رعیت او و مؤمنان هستند که شمعون را مأمور نگاهداری آنها کرد. خب این پس یه عباراتی بودش که از کتاب انجیل بود آورده شده. حالا اینجا شاید تعبیر بشه که یعنی گوسفندان، که این تعبیری نیست که نسبت به امت بخواد به کار ببری گوسفندان. این باید ببینیم، واقعا عرض کردم که این انجیل دستخوش تحریف واقع شده. حالا ممکنه که واقعا در اون انجیل اصلی کلمه گوسفندان نباشه، امتم باشه، زیر مجموعه من باشه. حالا یه نکته به ذهنم رسید، بیشتری خیلی از این انبیا قبل از این که مبعوث بشن اینها چوپون بودن. چوپونی خودش یه شغلیه که صبر آدم رو زیاد میکنه، چون ببینید این حیوانه های زبون بسته بیعقل اینا رو جمع جور کردن، یکی میره او بر، بعد باید مراقب باشه که گرگه ندارش، گوسفند دیگه او بر، خیلی صبور باید باشه. خب این حیوان هم نمیتونه بزنش که، نمیفهمه، بعد چیکار بکنه؟ باید رفق و مدارا و صبر این میره بالا. خب یه مدتی درگیر گوسفندان بود، حالا میان سر مردم این زبون نفهم، خب دیگه یک مقدار تحملش راحت تر میشه، البته گاهی اوقات مشکل تره ها، یعنی یه لول بالاتره، نه اینکه شغل چوپونی راحت تر از اینکه در بین مردم یک مردم جاهل باشی. اونایی که خوبن که هیچی، مردم جاهل باشه، یعنی میخواد بگه یک لول پایین تر اول گوسفندداری داشته باش، یکم صبرتو ببر بالا، بعدن درگیر اینا بشو. مردم زبون نفهمی بودن دیگه، در طی تاریخ کم نبودن از این مردم که چقدر انبیا رو اذیت میکردن، چقدر به تبلیغ چوبلا چرخه کار این انبیا و اولیا الهی میذاشتن، چقدر مردم رو اذیت میکردن، آدم های نادان زیاد بودن. حالا قبل از اینکه من وارد بخش دیگه بشم که استخلافه، یک کتابی رو من آوردم به اسم انجیل برنابا. یک انجیلیه که جناب حیدر قلی‌خان قزلباش سردار کابلی اینو ترجمه کرد. این برنابا از کسانی بود که حضرت عیسی رو درک کرد و معتمد حضرت عیسی بود و بعضی گفتن این جز حواریین حضرت عیسی بودش و حواریین نزدیک حضرت عیسی بودش و یک انجیلی از ایشان هست. خب ادعا بر اینه که این همون سخنان حضرت عیسی علیه السلام مطرحه. این انجیل مورد عنایت مسیحیان واقع نمیشه و خیلی دشمنی دارن با این انجیل. علتش هم اینه که مواردی در این انجیل هستش که با اون انجیلی که الان متعارف هستش و در دسترس و با مبانی ارباب کلیسا در تعارض. یکی از اونهای این که در این انجیل صراحتن آورده که این که میگن حضرت عیسی کشته شد، این کشته نشده، همون نگاه اسلامی رو داره، و بلکه فردی به نام یهودای اسخریوتی که اون رفت به ظاهرم از نزدیکان حضرت عیسی از شاگردان حضرت عیسی بود، رفت مکان حضرت عیسی رو قد لو بده و اینو اشتباهی گرفتن، حالا به عذاب الهی مبتلا شد و اینو گرفتنش و اینو به صلیب کشیدنش. و اینها گمان کردن که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد. این انجیل میگه ایشان کشته نشد. از موارد دیگه که در این انجیل گفته، حضرت ابراهیم علیه السلام، خب در قرآن اومده، در روایات اومده که حضرت اسماعیل رو به اون امر الهی برد به قربانگاه تا ایشان رو ذبح بکنه. اما در انجیلی که الان در دست مسیحیان هست بیان شده که اون اسحاق رو برد، اما در این انجیل گفته که ابراهیم اسماعیل رو به قصد قربانی به قربانگاه برد. از موارد اختلاف باز این انجیل با انجیل متعارف اینه که الوهیت عیسی و پسر خدا بودن عیسی انکار شد، بلکه عیسی رو به عنوان یک پیامبر الهی و عبد خداوند معرفی کرد. از موارد دیگه اینه که مسیح موعود و یشوع یا عیسی نمیدونه، کما که در این انجیل کنونی و مسیحیان ارباب کلیسا مسیح موعود و همین عیسی و یشوع میدونن، بلکه تعبیر داره که این حضرت محمده. جالب اینه که اسم پیامبر در این انجیل صراحتن اورده، لذا موضع دارن مسیحی ها، چون اگه بخوان این انجیل را قبول بکنن، خب مشخصه که مشخص کردن که بعد حضرت محمده و باید اینا همه مسلمون بشن، لذا موضع دارن اهل کلیسا نسبت به این انجیل. این جناب برنابا اهل قبرس بود و من سر قبر ایشون رفتم در کشور قبرس، یا انگلیسی سایپرس، یا به قول خودشون قبرس. یه قبری داره، قبر خیلی یک اثر باستانی خاصی هم هستش که اتفاقا فیلمش هم ما گرفتیم، در سایت هم هستش و در کانال هم هستش، فیلم نابیه که خب پله‌هایی داره، یک سردابی داره، پایین میریم و یک دالونی که نسبتا تاریک هم هست، بعد قبر ایشان سمت راست هست در یک محفظه چند متری. و جالبیه که اونجا من تا حالا همچین چیزی رو ندیده بودم از مسیحیت، یک چاهی دارم به عنوان چاه عریضه، یعنی دیدم یک چیزی گذاشته تو اون چاهشم، سرشو بلند کردم دیدم این مسیحی ها به زبان یونانی بود، متوجه نمی‌شدم، به زبان یونانی عریضه های خودشو نوشته بودن از باب حاجت، رفع مشکلاتشون، اینها رو تو این چاه انداخته بودن. و حتی مثلا من دیدم که لابلای شکاف های دیوار، خب یک بنا خیلی بنای قدیمیه، خود سایپرس قبرس کشوری که شاید قدمت 10,000 ساله در تمدن داره، هنوز اون بافت سنتی و قدیمی خودشو حفظ کرده، خب برای همین مورد توجه بسیاری از تاریخ شناسان و کسانی که علاقمند به مسائل باستانی دارن در اقصان نقاط دنیا ده. اونجا قومه مدتی زندگی کرده، میدیدم که توریست از آلمان زیاد میادش، از فرانسه میومد، از اتریش میومد، از کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا، کانادا، برای دیدن اونجا میومدن، چون او جهت بکر بودنش رو حفظ کرده. منتها جالب اینه که این قبر جناب برنابا بین خود قبرستی ها اونطور جا نیفتاده بود و اینو من پیداش کردم، یعنی با یکی از دوستان رفتیم و ماشین رو برداشتیم و در نزدیکی شهر فاماگوستاه، فاصله زیادی نداره، شاید حدود 10 دقیقه یک رو بیشتر تا شهر فاماگوستا که یک شهر ساحلی هستش، خب به ساحل دریای مدیترانه فاصله ای نباشه. بعد اونجا دیدم لای این درهای دیوار کاغذهایی گذاشتن، عریضه هایی از باب حاجت، اینها یونانی بود، چند تاشو عکس گرفتم ازش که این عریضه ها خیلی جالب بود برای من. در حال ایشان شخصیت جلیل القدری بوده و از حواریین و نزدیکان و معتمد حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام بوده. خب در این انجیل فصول مختلفی داره، اینها شماره گذاری شده، از جمله فصل 41 حالا خب من لازم میبینم این خونده بشه، جالبه که این انجیلی که بالاخره هست به چه صورت هست که اسم پیامبر موجوده. در صفحه 119 از این چاپی که من دارم، آن وقت هر دوشان دانستند که ایشان برهنه بودند. ماجرای حضرت آدم و حضرت حوا رو میگه که حالا به چه صورت رانده شدن از بهشت رو داره توضیح میده. وقتی که آمدن به این دنیا میگه فهمیدن که هر دوشون لباس ندارن، برهنه. پس از آن روی شرم نمودن و برگ‌های انجیر را گرفتن و جامه برای عورت خود ساختن. یعنی یه چیزی که بالاخره پوشاندنه، این یه چیز فطری هستش. بله ما توی کشورهایی بودیم از دور نگاه میکردیم، نرفتیم اونجا ها، ولی اونجا بوده که میگفتن آقا اینجا یه سواحلی هستش و حالا یه چادری هم براش در نظر گرفته شده بودن، دیده نمیشده یه چادری. هر کسی شرط ورود به اینجا که هیچ لباسی نداشته باشه. حالا چه خانم باشه چه آقا، خب این چه کاریه، خب اصلا چه لزومی داره که چه کار قبیحیه، این چی کاره بکنی مثلا فرق کنی زشته به همین صورت. بودم نه آقا، شما اگه میخوای جای دیگه شنا بکنی مثلا یک کیلومتر ورتر ساحل هستش و میتونی، ولی اینجا شرطش اینه. خب یه عده میامدن هم میتونم رفتن اونجا و نمیدونم چه لذتی میبردن دیگه ها نمیدونم. منظور اینا شرم کردن و برگ‌های انجیر رو گرفتن و جامه برای عورت خود ساختن. پس چون زوال زور شد، ناگهان جبروت خدای ظاهر شد و آدم را ندا داد. آدم جواب داد که ای پروردگار، پنهان شده ام زیرا که من و زن من برهنه ایم، پس بدین سبب حیا می کنیم اینکه فرا شویم. پس خدا فرمود و که از شما بگرفت آزارهای شما را مگر اینکه از آن ثمر خورده و به سبب اون نجس شده باشید، یعنی اون چیز میوه ممنوعه‌ای که خورده شده و به خاطر این بالاخره جریمه شدید، اون لباساتون که گرفتن ازتون، و ممکن نشود شما را که پس از این در بهشت درنگ نمایید. دیگه بهشت هم بر نمیگردونیم تو، مگه اون روال خاصی رو برید دیگه، مثل همه ما بعد اونجا دیگه برزخ و بعدن هم قیامه، جای قبلی نمیرید. آدم جواب داد ای پروردگار، به درستی که زنی که به من عطا فرمودی از من طلب نمود که بخورم، پس خوردم از اون. میگه حوا منو وسوسه کرد. بله این خانوم ها بعد وقتا آتیش سوزوندن، این در ارتباط با حضرت آدم، این روی این موقع حضرت آدم بوده، این ترک اولا رو این بنده خدا انجام داده. در واقع البته اون زنم بگه خودش بالاخره اختیار داشته دیگه، کارو کرده، نمیشه همه تقصیر رو به حوا، هم حوا زیاد تحریکش کرد. آن وقت خدای زن را فرمود چه جهت داشت که به جفت خود تامی مانند ای دادی؟ حوا جواب داد که به درستی شیطان مرا فریب داد، پس خوردم. گاهی وقتا شیطون زنا رو فریب میده، زنا تحریک میکنن مردا رو به خواهش ماجرا. و بر این گونه آن رانده شده اینجا داخل شد. به درستی که ماری که بر دروازه شمالی بهشت است حاضر نمود او را به پهلوی من، میگن که شیطان به شکل ماری در آمد. پس خدای به آدم فرمود باید به زمین به عمل تو ملعون باشد، زیرا که تو گوش دادی به سخن زن خود و آن ثمر را خوردی، باید برویاند برای تو به تعبیری لباسی را و باید بخوری نان را به عرق جبین خود. دیگه اون خوشی و خرمیه که تو بهشت رو دست بکنی میوه و فلان، دیگه باید جون بکنی، گندم بکاری، نون درست بکنی، لباس رو باید مرتب، اون لباس که اشاره بکنی لباس زیبا داشته باشی دیگه نه. و یاد آور که تو خاکی و به خاک برخواهی گشت. و با حوا تکلم نمود و فرمود و تویی آن که به شیطان گوش دادی و به جفت خود آن طعام را خورانیدی، درنگ خواهی کرد زیرا تسلط مرد که با تو چون کنیز رفتار کنند. بالاخره ایکویتوریوم یک سری تسلط، یا مرد، یعنی ما اومدیم این مرد رو به تو مسلط کردیم، الرجال قوامون علی النساء، میگه اونجا شلوغ کردی به تعبیری، حالا باید مسلط بشه. در حال اینا البته توضیح داره، خانوم ها بعدن برای آشفته هست، آقا اگه اینطوری هم یه جیل هم دروغه، اینا با قبول داشت. و بر میداری اولاد را برنج، و چون مار را بخاند، فرشته میخواهیر را که شمشیر خدای را بر میدارد بخاند و فرمود نخست بران این مار بدگوهر را از بهشت، اون مار بیرونش کند بهش شیطان هنی. و چون بیرون شد پس قوام او را قطع کن، پس هرگاه بخواهد. این دیگه عبارت ها سنگینه های ترجمه، این بنده خدا جون کنده ترجمه کرد، اون عبارت های قدیمی بوده و دیگه کم بخواد ترجمه تحت و لفظی هم شده این مقدار کار مشکله. پس هرگاه بخواهد که راه رود واجب شود که بخزد. پس خدا شیطان را بعد از آن آواز کرد، پس آمد خندان، پس فرمود او را چون تو ای رجیم فریب دادی این دورا و گردانیدی ایشان را ناپاک، میخواهم داخل کنی در دهن خود هر نجاست که در ایشان و فرزندان ایشان است، هر مقداری که توبه کنند و مرا به راستی عبادت نمایند. پس ایشان بیرون شود آن نجاست، پس بکردی شکم پر شده به نجاست. پس شیطان فریاد آورد، فریاد ترسناکی، و گفت چون تو میخواهی که بنمایی مرا بدتر از آنچه من برانم، پس به درستی که من زود است بگردانم خود را چنانچه میتوانم که بشوم. آن وقت خدای فرمود بازگرد ای لعین از حضور من. پس شیطان بازگرد. پس خدای فرمود به آدم و حوا که سخت میگریسته پشیمون بوده، بیرون شوید از بهشت و جهاد کنید بدنهای خودتان را، و ناتوان نشود امید شما، زیرا که میفرستم فرزند شما را به نحوی که ممکن شود ذریه شما را به او، اینکه بردارد قوایت شیطان را از جنس بشری. یک نفر را میفرستم که از این شیطان از بین ببره، از فرزندانتون، زیرا که زود است عطا کنم رسول خود را، و زود است که بیاید هر چیزی را. اینو نگرش داشتم، بی زودی نمیاد. پس جبروت خدا در پرده شد، ایشان در فرشته میخائیل از فردوس. پس چون آدم ملتفت شد دید مکتوبی را بالای دروازه، بالای دروازه اینگونه نوشته که خدای غیر از خدای یکتا نیست و محمد، اسم پیامبر آورده، و محمد رسول خداست، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله. این عبارتی که صراحتا در این کتاب آورده. پس این وقت گریست و گفت ای فرزند شاید خدای بخواهد که به زودی بیایی و ما از این بدبختی و ما را از این بدبختی برهانی. بعد از آدم نگاه کرد و فهمیدی کمک میکنه، گفت تو بیای و ما از این بدبختی نجات بدی به فرزندش رسول الله. آرزوی اومدی، آرزو و امید داشت نسبت به آمدن ایشان. یسوع فرمود، این حضرت عیسی، این چنین خطاب کردن شیطان و آدم به سبب کبر، اما یکی از آنها پس به جهت اینکه انسان را خار شمرد، و اما دیگری پس به جهت اینکه خواست بگرداند خود را همسر خدای. خب این یه عبارت داره که ترجمه هم مشکله، اما اون قسمتی که میخواستم وعده‌ای که خداوند متعال نسبت به حضرت آدم داده که این خواهد آمد و شیطان از بین خواهد برد. قسمت دیگه ای باز در فصل 43. خب اینو بخونم، بخوام بخونم طولانیه. اون قسمتی که محل بحث اینه که نکاتی رو توضیح میده تا میرسه به اینجا. یعقوب جواب داد از اسحاق، چون که اسحاق پدر یعقوب بود و یعقوب پدر یهودا که از ذریه اوست داوود. پس آن وقت یسوع فرمود وقتی که رسول الله رسول خدا بیاید، پس از نسل که خواهد بود، شاگردان جواب دادن از داوود. پس یسوع جواب داد با خود خیانت در نصیحت مکنید، زیرا که خداوند داوود او را رب در روح که این چنین گفته، خدای رب مرا فرمود بنشین به دست راست من تا بگردانم دشمنان تو را جای قدمهای تو. می فرستد خدای عصای تو را که زود از صاحب تسلط شود در میان دشمنانت. بعد اینجا پس هرگاه رسول الله که شما را از مسیح یعنی رسول مینامید، پس داوود باشد، پس چگونه او را داوود رب مینامد؟ تصدیق کنید مرا، زیرا که به شما میگویم به درستی که عهد بسته شده است با اسماعیل نه با اسحاق. اینجا نوید پیامبر، یک منجی و یک نوید یک پیامبری که بعد از حضرت عیسی و بعدی انبیا که اومدن مطرح شده. این هم یک قسمتی که در حال در این خصوصه، و این خواستم به مناسبت این بحث انجیل برنابا هم یه معرفی داشته باشه. خب تا میرسیم به صفحه 68، در صفحه 68 عنوان اینه: استخلاف، تعیین جانشین، سنتی همیشگی است که در عالم خارج از آن تخلف نشده است. یعنی اینکه خداوند متعال حجج الهی و اوصیای اونها رو انتخاب بکنه و هر پیامبری جانشین خودش رو معرفی بکنه در زمان حیاتش. خدای سبحان مالک زمین و اهل آن است و در ملک خودش حاکمیت مطلق دارد، و برای اینکه این حاکمیت در ملک او به دیگری منتقل شود، باید خود خداوند یعنی مالک اصلی و حقیقی فرد مشخصی را به عنوان خلیفه و جانشین تعیین کرده و به او رهنمود سازد. پس کسی که دخالت بیجا کرده و خودش یا دیگری را در حوزه مالکیت خداوند به عنوان رهبر برگزیند، غاصب خلافت الهی و ظالم و متجاوز بر فرمانروایی و پادشاهی خداوند محسوب می شود. خب خداوند سبحان مالک زمینه و به ملک خودش حاکمیت مطلق داره، و برای اینکه خودش جانشین در زمین بخواد انتخاب بکنه، باید خودش باید اون جانشین رو انتخاب بکنه. حالا اگر کسی بیاد، کسی غیر از اون کسی که خدا انتخاب کرده رو، اینو به عنوان خلیفت الله در زمین انتخاب بکنه، فرمودن این قاصبه. اون فردی که اومده در این مسند نشسته، قاصب خلافت الهیه و ظالم و متجاوز به فرمان روایی و پادشاهی خداوند. من می نویسم ما می بینیم که سنت خدا این بود که قبل از رسول خدا، رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نیز خلفایی را در زمین خود برگزیده بود و رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نیز برگزید، و بدون شک مردم را پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز بدون برگزیدن خلیفه ای رها نکرده. قبل از پیامبر حجج الهی بودن، بعد از اینجا بعد پیامبرم خواهم بود. همچنان که در قرآن اومده و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد، و کافران میگویند چرا از سوی پروردگارش معجزه‌ای بر او نازل نشده؟ تو فقط بیم دهنده‌ای و برای هر قومی هدایت کننده ای. از این آیه و لکل قوم هاد، بل کل قوم هاد، چه قبل از پیامبر چه بعد از پیامبر، هادی رو فرستادی. اما کسی که قائل به تخلف سنت مستمر الهی بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، باید این استدلال مبتنی بر این که ملک و حکومت برای خداست و تصرف آن بدون اجازه او و نص تشخیصی از جائز نیست را نقض کند. آقا خدا مالک، حاکمه و او خلیفه خودشو انتخاب میکنه. شما میگین نه لازم نیستش که بعد پیامبر انتخاب بشه، پس شما باید حاکمیت خدا رو انکار بکنید. خداست که خلیفه رو انتخاب میکنه. سپس باید دلیل قطعی بر تخلف این سنت الهی که در طول مسیر دین الهی از آدم تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشته نیز بیاورد. خب اگه شما چطور تا زمان پیامبر میگی که در هر زمانی حجت الله بوده و از زمان پیامبر نبوده، پس باید قبلش هم نقض بکنی. قبلش هم باید نقض بکنی. خب کسی چنین چیزی رو نمیکنه. اگه بخواد کار انجام بده از دایره اسلام خارج میشه. به خاطر اینکه روایات فرق نمیکنه. شیعه و سنی صراحتا آوردن گاه در زمان قبلش خلفایی بودن، انبیایی بودن، رسولانی بودن، اولی العزم بودن و اینها رو خدا انتخاب کرده، اونها تصریح کردن به نسب جانشینی خلیفه بعد خودشون. بعد شما میگی ادامه داشتش تا پیامبر، بعد پیامبر دیگه خبری نبود. خب اینم یه عبارت تا اینجا. عنوان بعدی اینه که حاکمیت در مقام قانونگذاری و اجرای مخصوص خداست. خب اون کسی که خلیفه انتخاب میکنه، همون کس به خلیفه زمان خودش باید و نباید ها رو میگه، یعنی قانون رو میگه که باید چیکاری، چه قانونی رو تدوین بکنی، چه شریعتی رو مطرح بکنی و افراد بر اساس اون عمل بکنن تا بر اساس اون امتحان بشن و به کمال برسن. می نویسن از آنچه گذشت روشن شد که عقیده خلافت خدا در زمینش همان عقیده حقه و خداوند خلفای خود را در هر زمانی می فرستد، چه آشکار و اعلان کننده باشند که برخی از مردم در صورت وجود قابل آنها را یادی کنند، چه در صورت عدم وجود قابل پنهان و منزوی باشند، پس در هر صورت به وسیله این خلفای الهی حجت بر مردم اقامه شده و عذر آنها منتفی می شود. لالا یکونه لناس علی الله حجتون بعد رسول، که بعد بهانه‌ای نگیرن که حالا این مردم بر خداوند که حالا حجتی برای ما نفرستادی برای که اتمام حجت بشه. حالا اینو قبلا بیان کردم، باز در عنوان دیگه بحث زمانهای فترت رو بیان میکنن. میفرماین که مبنایشون اینه که میگه در مواردی که پیامبران در هر دوره‌ای که حجت الله بوده، و این خب واقعا از روایات صریح استفاده میشه، اما اونها در زمانهای مأمور به تبلیغ نبودن، این که دوران فترت، اینایی که مأمور به فترت در زمان فترت بودن و مأمور به تبلیغ نبودن، به خاطری که احساس میکردن بگنم نتیجه‌ای نداره. اما اگر چنانچه قابلی رو درک میکردن و خداوند اجازه میداد، خب اینو تبلیغ میکردن علنی. مینویسن این خلفای الهی علت آفرینش یعنی معرفت را محقق میکنن و به وسیله اینها خواست خدا در حکومت و ملکش اجرا می شود، زیرا آنها تنها راه رسیدن به این مقصد هستند، چون دیگران از شناخت اراده خدا عاجزند. پس چگونه آن اراده را در قلمروی ملک خدا اجرا کنند؟ قبلا اینو مفصل در چند جلسه ما توضیح دادیم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق کردیم جن و انسو برای که ما رو عبادت کنن. مقدمیه یعبدون چیه؟ یعرفونه، معرفت. تا معرفت نباشه عبادت درست نسبت به اون حقیقت صورت نمیگیره. پس به عنوان حالا این انبیا میان چیکار میکنن؟ انبیا میان که معرفت بدن، میان شناخت بدن، معرفت الله که اعلی المعارفه بخوان انتقال بدن، خب باید بالاخره انبیا رو بفرستن. در اینجا لازم به ذکر است که این عقیده حقی که قبلا بیان کردیم با اصلی که هر مؤمن عاقلی آن را درک میکند هماهنگه. آن اصل این است که مالک حقیقی زمین و اهل آن فقط خداست و هیچ کس در ملک خدا بدون اجازه او ولایت و حق تصرف ندارد. چه کسی حق انتخاب جانشینی در زمین رو داره؟ کسی که زمین و اهل زمین رو خلق کرده، خودمون هم انتخاب میکنه. در حالی که اعتقاد به حاکمیت مردم چه در مقام تشریع و قانونگذاری و چه در اجرا و عمل به معنای امکان تخلف از این قاعده کلی و عقلی استخلاف است. میگه از اون مردم خلیفه رو کنار میذارن، میگن ما خودمون برای خودمون یه قانون دیگه رو در نظر میگیریم، یعنی قانون اسلامی رو در نظر نمیگیریم، قانون حجج الهی رو در نظر نمیگیریم. این میگه انکار نسبت به انتخابی که خدا داشته و قانونی که خدا فرستاده. یعنی غیر از خدا نیز در ملک او بدون اجازه او ولایت و حاکمیت و حق تصرف دارن و بدیهی است که این عقیده باطله. و چه بسا که به ابطال لاهوت مطلق خداوند منجر شود. میگه وقتی این چنین بشه، انبیاشو کنار بذارن، قانونو کنار بذارن، کم کم به اینجا میرسه که خدا هم انکار میکنه، حاکمیت او هم انکار میکنه. بدین وسیله قول اهل سنت و دیگران که میگویند تنصیب خلیفه و امام به دست مردمه به وسیله شورا یا بیعت اهل حل و عقد یا غلبه و چیرگی و فرادستی یا بقیه ابزار و راه‌ها باطله. عرض کردم که در ارتباط با مبانی انتخاب خلیفه در فرمایشات عامه یک روش رو مشخص نکردن، یعنی به تعداد خلفایی که اومدن، چون هر کدومشون یه روش متفاوت بودن، روش در نظر گرفتن. ابوبکر به اجماع، اجماع اهل حل و عقد که در جلسه قبل گفتن اجماعی صورت نگرفته. عمر به استخلاف، یعنی خلیفه‌ای که به اجماع انتخاب شده تصریح میکنه به خلافت عمر بن الخطاب انتخاب میشه. عمر به تشکیل شورای 6 نفره، اینم یک نمونه دیگه. معاویه نگاه میکنی به نحوه دیگه ای. گاهی اوقات میگه خلیفه به قهر و غلبه هم میتونه اثبات بشه، یعنی همه که خودشه بتونه یه گروهی رو جمع بکنه، بتونه غالب بشه، همون کفایت میکنه. بعد خب اینها یک فرمایشاتی دارن که این فرمایشات درسته ها. اینا میگن نباید به خلیفه زمان بشوری، اگه بشوری از دین خارج میشه. اتفاقا این فرمایشات درستیه در ارتباط با مسائل شیعی هم هستش، منتها چه خلیفه‌ای؟ خلیفه‌ای که خدا انتخاب کرده، نه خلیفه‌ای که خودتون اومدین تراشیدین به گرده مردم سوار کردید. شوریدن بر اون خلیفه کفر ارتداده، که خودشون هم پایبند به این مبنا نیستن، یعنی این مسئله رو قبول کردن، اما وقتی گیر میکنن اینو توجیه میکنن. مثلا از باب نمونه شما میبینید که در ماجرای زمان خلافت ابوبکر، وقتی که مالک ابن نویره ممانعت میکنه از پرداخت زکات، خب میفرسته ابوبکر با مشورتی که با دومی عمر بن الخطاب داره، یک جمعیت، یک لشکری رو میفرسته به فرماندهی خالد ابن ولید. میگه خب برید اینها تکلیف اینا رو مشخص بکنه، اینها تخلف دارن میکنن. ببینید مالیاتشو نمیده، زکاتشو نمیده، شمشیر نکشیده. میاد چه کار میکنه؟ دروازه ها رو باز میکنن، این وارد میشه تو کاخ و مستری که در ارتباط با مالک ابن نویره خالد، میاد پذیرایی میکنه. مالک از خالد و لشکر پذیرایی میکنه. بعد چشم خالد ابن ولید به زن مالک ابن نویره که جوان بوده میفته، طمع میکنه به این. خلاصه و مسائل دیگه ای چه کار میکنه؟ دستور میده در خود خانه مالک ابن نویره تمام اصحابو قلقم میکنن، خود مالکم میکشن. به همان شب با زن مالک ابن نویره هم بستر میشه، که خالد ابن ولید. خالد ابن ولید مقدس میدونن، اهل تسنن میگن سیف الله، شمشیر خداست. خب وقتی اینا بر میگردن و پولا رو گرفتن و جمعیت هم کشتن، این میرسه به خلیفه قاسب، به ابوبکر میرسه، ناراحت میشه و میگن چی شد این، نباید چنین کاری میکرد. و خب با زنش کارو کرد، اینا رو کش. خب اینا خودشون اومدن بازن مذاکره بکنن، صحبتی بکنن، کار حربی نبوده که. اینجا عمر خب با مالک، با خالد خیلی دوست بوده، ابوبکر رو آروم میکنه، میگه این سیف الله کوتاه بیا. بعد چجوری توجیه میکنم؟ من زیاد با افرادی که از آیین اهل تسنن که اساتید تریبونه بحث کردم، میگه شما چرا این کار کرد؟ میگه این نوعی از مصادیق شوریدن بر خلیفه زمان بود. یعنی عمل کرده مالک ابن نویره که زکات مالشو نمیداد به خلیفه، نوعی مخالفت و شوریدن بر خلیفه زمان بود، و خلیفه زمان اگر شوریده بشه به اون ارتداده، و چون مرتد بود خالد بن ولید اینها رو کش، از دین خارج شدن، با زنش هم به عنوان کنیز هم بستر. اینو میگن ها. اما وقتی میرسیم به حضرت امیر، میگه حضرت امیر خلیفه شما هست؟ میگه بله. رسمیت میشماری میشه، میگه چرا عایشه لشکر کشید در ارتباط با حضرت امیر؟ شوریدن بر خلیفه زمان نیست؟ اینجا چی نمیگه؟ یکشو با یک از اسادیشو بعد میگن گفت اجتهاد کرده. گفتم اجتهاد در مقابل نصه. گفت چطور؟ گفتم نصوص شماه که به خلیفه زمان نباید شورید، بعدی حق نداشته اجتهاد بکنه به شوره بر خلیفه زمان. اونجا مالشو نمیده، میکشن، با زنش هم زنا میکنه به اسم شوریدن به خلیفه زمان. اینجا عایشه جمعی رو جمع میکنه و جمعی رو به کشتن میده در جنگ جمل، میگه ام المؤمنین بالاترین زن پیامبره، چیزی نباید بگیم. حالا حضرت امیر هم چنین، این تناقضاتی که در فرمایشه تا آیونه، چطوری میخوام حل بکنیم اینا رو؟ بلی شوریدن به خلیفه زمان ارتداد به دنبال داره، اما خلیفه که خدا انتخاب کرده، نه خلیفه‌ای که شما تراشیدین و قصب خلافت از خلیفه‌ای که خدا انتخاب کرده صورت گرفته. پس این گونه میاریم که بدین وسیله قول اهل سنت و دیگران که میگوید تنصیب خلیفه و امام به دست مردم است، به وسیله شورا یا بیعت اهل حل و عقد یا غلبه و چیرگی و فرادستی یا بقیه ابزارها و اینا، باطله. هر کدوم از اینا زمین و اهل آن و آسمان ها و آنچه در آنهاست همگی مخلوق خداوند هستند و او مالک همه آنهاست. پس ملک ملک خداست و فلبداه ثابت است که تصرف در هر ملکی مخصوص مالک حقیقی اون، و هیچ کس حق تصرف در ملک دیگری را ندارند مگر با اجازه او. او باید خلیفه انتخاب بکنه. اینکه اهل سنت حق تصرف در ملک خدا را به مردم تفویض کردن و حاکمیت در ملک خدا را به دست مردم دادن، و اینکه میگوین مردم حق دارن که هر کسی را که بخواهن، آن هم بدون نص و دلیل قطعی، به عنوان حاکم در زمین قرار دهن، در حقیقت قصب حق خدا و تجاوز بر خدای سبحانه است و هیچ راه گریزی ندارن مگر اینکه اقرار کنن که حاکمیت مخصوص اوست و تنصیب امام و خلیفه تنها به دست خداوند سبحانه. یکی از این آقایون اهل تسنن گفت باش بحث میکردیم نسبت به کتابه قدیر که در منابع خودشون گفت خدا وکیلی یعنی چی استفاده میگفت بله انتخاب کرده، مردم نخواستن. گفت خب مردم غلط کردن، نخواستن مردم چی کارن اینجا؟ مردم نخواستن، حالا مردم نخواستن آیا مشروعیت میاره؟ آقا مردم نخواستن انتخاب شد، چرا تو پشتشی؟ چرا میگی که بله پیامبر گفت؟ میگه پیامبر گفت، مردم نخواستن، خب چه کار باید بکنیم؟ وقتی مردم نخواستن به زور که نمیخواد، مردم خلیفه رو انتخاب کردن. خب شما بر نگردی اون خلیفه ای که مردم انتخاب کردن در مقابل نص نبوی اونو تایید بکن، بگو مردم انتخاب کردن، مردم اشتباه کردن، من همون فرمایش نبی اکرم رو قبول میکنم و امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه بلافاصل انتخاب میکنم. چرا با پشت اونایی؟ بعضی وقتا عجیبه تو فکر این افراد، ذهن این افراد چجوری برای خودشون محاسبه میکنه. تناقض در تناقض در مبانی عامه. بدین طریق ثابت میشود که حق با آل محمد علیه السلام است، مگر اینکه نظریه پردازان اهل سنت دلیل قطعی اقامه کنن که خداوند به مردم اجازه داده که هر کرا که بخواهن به عنوان امام و رهبر نصب کنن، در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد. عقاید از ادله قطعی اخذ می شود و آنها هیچ دلیل قطعی بر صحت نظرشان در دست ندارند. بعد جالب اینه که میگن که خب به استخلاف، میگن که به اجماع اهل حل و عقد انتخاب شد. بعد باز میان میگن که خب همین مشروعیت داره و شوریدن بر خلیفه زمانم حرام، ارتداد رو به دنبال داره و اطاعت از اون واجبه، اطاعت از اون واجبه. اما یادمه که حالا یه خاطره هم بگیم و بحثمون رو جمع بکنیم، 5-6 دقیقه دیگه فرصت داریم. ما سال 80 راه بسته بود، از طریق کوه ما رفتیم عراق، یعنی تابستون بود، حدودا مرداد ماه بود، 18 ساعت پیاده روی مستمر نبود، قسمت به قسمت بود و تابستون گرم، یعنی شاید بشه که از سختی های بدنی که من تو عمرم دیدم بالاترش همون بود دیگه. یعنی دروغ میگفت به ما، یکم میرفتی که همین پشت همین کوه میرفتی، باید میگفت دو تا کوه رو برتره، باید 18 تا کوه رو ما رو برد و خشم نرسیدیم 18 ساعت. خلاصه اون سفر ما فیکس 40 روز طول کشید. یک جمعی بودیم حدود 40-50 نفر بودیم، همه برگشتن. بعضی هاشون مثلا 10 روز بودن، بعضی 20 روز بودن، بعضی ها مختلف بودن. ما همه چیکار کردیم؟ ما پولی هم نداشتیم که، ارتباطات هم قید بود، پولی هم نداشتیم. یک کتاب با خودم بردم، کامل و زیارات بودش که اونو بخونم، لباس زیره چند چیز، ساک خیلی کوچیک، همینقدر. اون نمیتونه همه پیاده روی بکنه. ما اومدیم نونه ماست شروع کردیم بخوردم، نونه ماست و جای هم پیدا کردیم که بیشتر بتونیم بمونیم اونجا، هرچی پول داشتی بیشتر میتونیم بمونیم. هتل هم بود شبیه 1500 تومن، ما اون موقع پول ما ارزش داشت، 1000 تومنی میگفتن یک خمینی، بعد 1500 تومن ما شبیه یک هتل کولر گازی در کربلا و شهرهای دیگه 1500 تومن ما بود. خوب بود دیگه، هتل هم داشتیم، به این صورت ادامه میده. اون موقع سامرا بسته بود، چون هفته قبلش گفته بودن حدود 11 تا اصفهانی رو سر بریده بودن اونجا، همین سنیای ناصبی زق 11 تا اصفهانی رو گرفته بودن، سراشون رو بیخت و بیخت بریده بود. برای می گفتم نریم تو اون جمعیتی که ما بودیم، هیچ کی نرفت، کاظمین رفتن، سامنا نرفت. آقا ما گفتیم باید بریم، حالا جوون بودیم، کل شق هم بودیم، الان هم هستیم ولی اون موقع بیشتر بودیم. رفتیم بغداد، یک شب بغداد بودیم، 4 نائب رو رفتیم تک تک زیارتشون کردیم و مسجد براسا هم رفتیم، اونجا هم رفتیم، از اونجا کاظمین و بعدم رفتیم سامرا. 3 شب موندیم سامرا، یک هتل سنی، 3 شب سامرا موندیم و ایرانی من ندیدم اصلا اونجا، من ایرانی ندیدم. یک آقایی رو دیدم که شیعه بود، اهل علم بود، اون موقع من میگفت که اگه اشتباه نکنم 25 خانوار همین حدود 25 خانوار شیعه در سامرا بیشتر وجود نداره و اینجا بعضیاشون یک سنیایی هستن که خیلی شدید دشمنی با شیعه دارن. آقا ما یه روز در بازار بودیم عبور میکردیم، یه وقت دیدیم یک آقایی حدود مثلا 40 سال توی بازار شروع کرده قرآن رو داره با قرائت میکنه، همینطور میخونه. ما هم همینطور کنارش رد شدیم و سلام حاجی و دیگه باش حرف زدیم و یک دو تا اشکال ازش گرفتم که آقا شما که سنی این قرآنی که داری میخوری، قرآن اینجا ایده میگه، اینو میگی، یکم ترش کرد. حالا ما رو بگی سامرا کسی نمیره، تو رفتی سامرا، رفتی اونجا بحثم با یارو میگه. گو آقا شما اهل بحثی کنه. گو شما شغلت چیه؟ گو من طلبم، درس دین میخونم. گو خیلی خوبه، یه استادی ما داریم از اساتید سامرای، من به ایشون هماهنگ میکنم، شما بعد از ساعت 4 میای بحث کنی. گفتم میام. یک دوستی هم بود گفت وای نری اونجا. گفتم نه، آبروی شیعه. ما گفتیم 4 میام، اون رو میخواد بیاد. رفتیم گفتیم بادا باد، هر اتفاق میفته. یک میزی بود اونجا و صندلی رو دیدیم، بله اون جنابم اونجا بود. خلاص ما شروع کردیم یک ساعت با یه بحث کردم. از جمله بحث هایی که مطرح کردم این بود، ایشون مستمر هی میگفت که تابع خلیفه زمان باید بشیم، تابع خلیفه زمان باشیم. و از مواردی که اشاره کردش این بودش، سر این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. من گفتم آقا اولی الامر منکم چی ان اینها که میگه که اطاعت محض از خدا بکن، اطاعت از پیامبر بکن، ولی اولی الامر منکم پادشاه حاکم، همینطور که لازم و واجب تو اطاعت از خدا بکنی، از پیامبرم باید اطاعت بکنی، از پادشاه هر دوره هم باید حمایت بکنی، خلیفه هر دوره. گفتم ولو ظالم. گفت ولو ظالم واجب تخلف بکنی. گفتم خیلی خوب، پس شما هم باید مطیع صدام حسین باشی. تا اینو گفت لا لا لا. گفتم برای چی؟ دیدم از صدام حسین خوشش نمی اومد، با اینکه سنی بود، از صدام حسین بدش میومد. گفتم اگه ایشون پادشاه، چرا شوریدید؟ پشت آمریکا بودین، شوریدین، دفاع نکردید از صدام حسین. صدام حسین ظالم، جانی، فلان دیگه حرف زد. گفتم نه، اگه حاکمه این اولی الامر منکم باید اطاعت میکردی و شما عمل نکردی. یعنی اونجا اول قبل از اینکه مصداق بس بگونه که اولی الامر منکم پادشاه باید هر بچه صدام اومد نتونست با مبانی خودش جور در بیاره، انکار کرد این جریان. حالا بحث اینه که این آقایون گاهی اوقات یک حرفایی رو میزنن، شوریدن به خلیفه زمان، به عایشه شوریدن بر امیرالمومنین جوری دیگه مطرح میکنه، اشتعال در حرفای خیلی خنده دار مطرح میکنه. خب این چند خط آخرم بخونیم، جمع کنیم بحثو. بد نیست این امر را به شکل دیگری بیان کنیم. اصل در ولایت بر مردم این است که مخصوص خداست و استخلاف جانشینی فرع بر این اصل است، لذا خلیفه خدا ولایتش فرع بر ولایت خداست و کسی حق ندارد ولایت خدا را به کس دیگری منتقل کند مگر با دلیل شرعی قطعی. بنابراین اصل این است که ولایت بر مردم فقط برای خدا ثابته و هیچ انسانی بر انسان دیگری مگر با دلیل قطعی ولایت ندارد. اما این که بگویم حاکم هر کدام از خلفایشان بر مردم ولایت ندارند، به این معناست که اصل حکومت و حاکمیتش نقض شده و باطل می‌گردد. اما اینکه بگوین که ولایت او بر مردم مانند ولایت شخص نصب شده از جانب خداست، پس باید دلیل قطعی و نص تشخیصی از سوی خدا برای هر فردی که مدعی خلافت و ولایت بر مردم بیاورن، یعنی نصی که نهایی خداست. اگر بخواد مردم انتخاب بکنن، باید نص باید بیاین که خود خدا گفته که مردم انتخاب بکنن، که نداریم. فرد خاصی هم باشه، باید همون چیزی که خدا انتخاب کرده، نصوصی که هستش، نص تشخیصی اقامه بکنه. خیلی خوب، تا این قسمت بسته. انشاءالله جلسه بعد بحث زمانهای فترت رو مطرح میکنیم. فترت زمانهایی که در دوره های حجت الهی بوده، اما اینا مأمور به تبلیغ دین نبودن، مثل قبل پیامبر اسلام، زمان حضرت عبدالمطلب، زمان حضرت ابو طالب، زمان حضرت عبدالمناف، زمان جناب هاشم، اینها به چه صورت بوده. اینها رو انشاءالله به حول قوه الهی که بین انگار حضرت عیسی ابن مریم علی نبی ناو علی و علیه السلام و پیامبر، اینها رو به عنوان دوره فترت نام بردن، از این از افرادی که متکلمین من دیدم اشتباه میکنن، فطرت میگن حجت نفرستا، اشتباهه. حجت باید در هر دوره باشه، فطرت به این معنایی که حجج بودن، اما اینها مأمور به تبلیغ نبودن. به قول احمد الحسن ایشان میفهمن جا قابل نبودن. حالا این یک دلیلشه. نکات دیگه این هستش که انشاءالله باز مفصل در جلسه بعد بحث زمانهای فطرت رو مطرح میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.